برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من خاک بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی
آزادی، برای آزادی،
سلام، اینجا ایستگاه فردا ویژه اعتراضات در ایران. صدای ما رو تا ساعت 7 زنده از رادیو فردا میشنوید. من فرشید منافی برنامه امروز رو در حالی شروع میکنم که تا چند ساعت دیگه تیم‌های فوتبال ایران و آمریکا در جام جهانی به مساف همدیگه میرن و خیلی‌ها واقعاً موندن که چیکار کنن در قبال این مسابقه. صادقانه بگم تنظیمات کارخونه‌ای ما ایرانی‌ها تا پیش از این جام جهانی عجیب غریب هر جا که بودیم و هر فکری که داشتیم روی این بود که با تمام وجود توی هر مسابقه آرزوی پیروزی ایران رو داشته باشیم. اما چه کنیم که امسال بلایی سرمون آوردن که حتی هواداری فوتبال هم برامون پر از پیچیدگی و اشک و لبخند شده. از یه طرف بازیکنهای ایران تو بازی با ولز همه نبایدهای ممکن رو انجام دادن، موقع پخش سرود جمهوری اسلامی یه لبی زدن که زده باشن و تو شادیهای بعد از گل هم که چیزی کم نذاشتن. از اون ورم CNN دیشب گزارشی منتشر کرد که گفته بعد از نخوندن سرود تو بازی اول کار به اونجا رسیده که سپاه خانواده های بازیکنان تیم ملی و حتی کیروش رو تهدید کرده. راستش همه موندیم چی کار کنیم با نظامی که برای یک روز بیشتر موندن هر کاری که بگی، هر کاری که تصورشو بکنی ازش برمیاد، از تهدید و تطمیع و آبروبری گرفته تا قتل و تجاوز و زندان. و به اعتراف سردار هواپیمازن خودش حاجی زاده، یعنی همونی که سابقه ی هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراینی رو تو رزومش داره، تا حالا صدها نفر رو کشته.
و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که بالاخره حالا یه اتفاق گوشی از تهران افتاده که همه متاثر شدن. از پوتین خانم کسی خوشحال نشد، همه داخل همه ناراحت شدن. حالا هر اتفاقی بود الان به ازاش من فکر می‌کنم، حالا آمار جدید من ندارم، ولی بیش از 300 نفر تا الان شاید جان باخته و شهید ما داریم.
بله، البته بیشتر اگه توضیح بده اصلا بعید نیست بگه این بیش از 300 نفر اکثرشون بسیجی و سپاهی بودن که توسط مردم کشته شدن. اصلا بعید نیست. ولی جمهوری اسلامی با کارهایی که کرده، با بلاهایی که سر اعتماد ما مردم آورده و با خاموش کردن تک تک بارقه های امید به بهبود، باعث شده حتی اگه راست‌ترین حرف دنیا رو هم بزنه کسی باورش نکنه. این واقعا هنر بزرگیه برای یک نظام، نظامی که مشکوکه به همه چیز، همه براش دشمنن مگه اینکه خلافش ثابت بشه و اینقدر میترسه و تو موضع ضعف قرار گرفته که خبر اومده رئیس اتاق اصناف ایران به اتاقهای اصناف سراسر کشور نامه محرمانه نوشته و ازشون خواسته تا از مغازه‌ها بخوان از پاک کردن حافظه دوربین‌هاشون خودداری کنن. چرا؟ تا اگه نیروهای امنیتی رفتن و خواستن مردم معترض رو با استفاده از تصاویر اونها گیر بندازن، دست خالی برنگردن. اینه واقعیت و ماهیت این نظام. و به همین خاطره که ما حتی برای طرفداری یا عدم طرفداری از تیم ملی مملکت هم دچار لکنت میشیم و وضع انقدر غبارآلود و بلا تکلیفه که رسول خادم، قهرمان کشتی جهان و المپیک، امروز خطاب به بازیکنهای تیم ملی فوتبال پست میذاره و مینویسه در صورت برد مقابل آمریکا، مردم بیپناه، داغ دیده و عزادار رو فراموش نکنن، و توضیح میده که موفقیت شما باید اسباب انسجام اجتماعی میان همه مردم باشد و نه ابزار مصادره و سودجویی جماعت اهل قدرت و ایجاد تنش میان مردم. بله، بر اساس همه فایل های صوتی و اسناد لو رفته خبرگزاری فارس و گزارش CNN و چیزایی که از گوشه و کنار میشنویم، یکی از امنیتی ترین نظام های دنیا در امنیتی ترین بازی جام جهانی قصد داره باز هم همه چی رو به نفع خودش مصادره کنه تا موفقیت این تیم منجر به تجمع میلیونی مردم در خیابون ها نشه که یه وقت نتونه جلوی سیل جمعیت رو بگیره.
منتظر یه اتفاق دیگه ایم، ببین ما خالق یه انقلاب دیگه ایم، اونا که میگن مردم رو اعدام بکنید میرن اعدام میکنن و ما اعدام میکنیم. آه آجی انقلاب جرقه خورده، بچه پان شهری هم عرق خورده، برده کشته مرده، هدف رو دوره، مردمم میسازن از هم یه قله. کشتی بایدم کشتشی، ببین سپا مال توه، برو خوش بشی، طرف حسابمون بسیجی لشتشینه که باتون به دسته بگم خیلی کن. حالا هی قسم به تیم بگیر بگیر بگیم برین اوین بمیر اوین بریم بمیر یا که به تیر بگیر. ببین هرکی مترسه به تیر بگیر ها، تو که مخت بری باریش قاطیه ما، خو این روزا که جب به آتیش بازیه ها، که غیرت ایرونی هم با هیچ رای راه. ببین حس آتیش بازیه ها، اختلاف اقدام، شیش ماه تعلیقی اعتراف اعدام، هیچ ماه تردیدی انفجار سراف، شیش ماه بعد میگیم انقلاب برپاست، شیش ماه بعد میگیم انقلاب برپاست. من در پی ارتحالم، من دختر انقلابم، من یه مرد به در نشسته، به درد یه رد انتقامم، توی زندون تو اعتصابم، مادری پر از انتظارم، من یه مرد به در نشسته، به درد یه رد انتقامم. من در پی ارتحالم، من دختر انقلابم، من یه مرد به در نشسته، به درد یه رد انتقامم، توی زندون تو اعتصابم، مادری پر از انتظارم، من یه مرد به در نشسته، به درد یه رد انتقامم.
این هفته شاهد صحنه‌های سورئالی بودیم و اون هم بوق زدن و غیر دادن ماموران یگان ویژه و چماقدار حکومتی با همون لباس‌های سرتاپ و سیاهشون به بهانه پیروزی تیم ملی فوتبال بود. یعنی همون ماموری که دیروز ماموریت داشت مردم رو تو خیابون بزنه، امروز ماموریت داشت غیر بده و بوق بزنه و شیرینی بچپونه توی حلق مردم. از اون برم چند روز پیش سازمان ملل تصویب کرد که یک هیئت حقیقت یاب تشکیل بشه تا بفهمن در ایران چه خبره. البته همه میدونن و میدونیم که چه خبره، اما این هفته به خاطر این اتفاقات میخوایم شما هیئت حقیقت یاب ما باشید و بهمون بگید زیر پوست این شهر چه اتفاقاتی داره میفته. برامون از حال و هوای این روزها توی شهر و محل سکونتتون بگید و احساس خودتون و اطرافیانتون رو به تیم فوتبالی که در جام جهانی شرکت کرده. آیا این تیم هنوزم براتون تیم ملیه یا به قول بعضیا شده تیم ملا؟ آیا حقیقت زیر پوست شهر دغدغش این روزا توپ و تور و جام جهانیه یا کسی دیگه ذهنش درگیر این چیزها نیست؟
ایمیل ما هست istgah@radiofarda.com. میتونید برنامه ایستگاه فردا رو در اپلیکیشن های iOS و اندروید هم دنبال کنید، همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا. تلفن های تماس ما 2420-2211-2233 و 2420-2211-2433.
تکرارها رو هم بگم خدمتتون که این برنامه چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 10:05 صبح و 1:05 بامداد تکرار میشه.
روزی که مردم ما حصار ترس رو شکستن، حصار طمع رو شکستن، کاسب از درآمد روزانش صرف نظر کرد، دانشجو از درس این ترمش صرف نظر کرد، کارگر از درآمد اندک و ناچیزش صرف نظر کرد، حصار ترس دریده شد، از بین رفت، مردم از زنجیرهای درونی خودشون وقتی آزاد شدن لازمش این شد که ریختن توی خیابان‌ها، مشت‌ها رو گره کردن. در مقابل این مردمی که آزاد شدن هیچ وسیله‌ای در مقابل اینها نداره که اینها رو سر جای خودتون بدید.
امشب ساعت 10:30 شب تیم ایران قراره یه بازی مرگ و زندگی برای صعود از گروهش داشته باشه. چند روز پیش سایت خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران توسط گروه هکری بلک ریوارد هک شد و اینجوری که خودشون اعلام کردن 250 ترابایت اطلاعات رو از سرورهای فارس پاک کردن و به یک عالمه اطلاعات از جمله نامه‌ها و بولتن‌ها دسترسی پیدا کردن. دو تا از اسنادی که این گروه هکری منتشر کرده و به دست رادیو فردا رسیده مربوط به جام جهانیه که جالب توجهه. یکیش با عنوان طرح عملیات جام جهانی و یکی هم توصیه‌های سردبیران رسانه‌های جبهه انقلاب. تو این طرح برای بازیکن‌ها، مربی، تماشاگرها، رسانه‌ها و کلاً همه یه دستورالعمل‌هایی صادر شده که طبق اونا پیش برن. مثلا در حوزه بازیکن‌ها گفتن مؤلفه کنار گذاشته شدن از تیم ملی در صورت رفتار غیر حرفه‌ای باید به صورت جدی تبیین شود. خب همیناست که باعث میشه بازیکنایی مثل وریا غفوری که به گفته اکثر کارشناسا حقشونه توی تیم ملی باشن، به جای اردوی تیم ملی سر از زندان در میارن. یا مثلا توی بند دیگه نوشته شده عمل به هشدارها در صورت اقدامات هنجارشکن از قبیل نخواندن سرود، مصاحبه با رسانه‌های ضد انقلاب، بستن نوار مشکی و غیره ضروری است و نباید سهل‌انگارانه با آن برخورد شود. یا عدم فرصت بازی در بازی‌های جام جهانی در صورت هر گونه رفتار غیر حرفه‌ای باید برای بازیکنان تبیین شود. یا در یک بند دیگه میگه آینده حرفه‌ای و درآمدهای مالی و معنوی بازیکنان باید هدف گرفته شده و فضای سنگین محرومیت برای آنها تبیین شود، که خب نتیجه این دستورا همون شد که توی بازی اول هیچ کس سرود جمهوری اسلامی رو نخوند، ولی تو بازی دوم بعد از تبیین بازیکن‌ها همشون سرود رو خوندن. البته این سردبیران رسانه‌های جبهه انقلاب خیلی هم زرنگ و تیز بودن و تو توصیه‌هاشون گفتن هر گونه اقدام تنبیهی و بازدارنده نباید به صورت رسمی اعلام شود و در فضای رسانه‌ای موازی و به شکل غیر رسمی باید پیگیری شود، که خب خبر نداشتن سرورهای خبرگزاری فارس با آبکش یکیه و اینجوری اطلاعاتشون نلای سوراخاش می‌ریزه بیرون. که البته بجز سوراخ سنباهای خبرگزاری فارس، دیروز CNN هم افشا کرد که بازیکنان تیم ملی تهدید به دستگیری و شکنجه خانواده هاشون شدن، که اینم جزو همون چیزایی بود که طبق بخشنامه درس کرده از خبرگزاری فارس باید غیر رسمی پیگیری میشد، که حالا در مورد اونم بیشتر صحبت میکنیم.
در دوران جام جهانی همه چشما در دنیا به جام جهانی است دیگه، چند هفته هم طول میکشه. از این قفلت جهانی خیلی استفاده میکنن، یه کار رو انجام میدن.
اگر ما امشب بازیم با برد تیم ملی هم باشه، فردا رو قرار تعطیل بشه. این پیشنهاد مطرح شده به یاد دولت یا نه؟
این کارگرای خارجی رو گرفتن آوردن با پرچمای ایران.
Guys, where you from? ایران. ایران. بنگلادش. بنگلادش. بنگلادش.
ماشینی که مردم میکشن حالا جش گرفتن پس برد تیم ملی.
نگران وریا هستی؟
سلامتر
هم بودی تیم ملی ما چشم ملت ما رو روشن کردن.
Oh, he says you lie. I don't know. lie? No. Because
اون تلویزیونه؟
دکت کردم بله.
تلویزیون خاموش کن.
چرا؟
من با تلویزیون حرف نمیزنم.
زنده بود میگم بهت زحمت زنده بود الان انت
یه گفت
می آقا گفتم پاشم وا میستم.
در ادامه حکیات گروه بلک ریوارد، یکی دو تا فایل صوتی هم بود که از جلسات بسیج رسانه‌ای نظام در مورد جام جهانی بیرون اومده بود و اونجا قاسم قریشی جانشین رئیس سازمان بسیج در مورد همکاری‌های خالصانه قطر با جمهوری اسلامی میگفت، در حدی که لیست و تعداد مسافران ایرانی جام جهانی رو هم بهشون داده.
مسابقه جهانی قطر خب ضد انقلاب رو این موضوع خیلی سرمایه گذاری کرده، حدود 5300 تا بلیط اونا خریدن و از این 5300 بلیط پیش از بررسی که بچه ها کردن بیش از 500 تاش منافقین شناخته شدن، مثلا که اینا سابقه دارن یا آدم هایی که اینجا دچار مشکلات آقا بودن رفتن. ما بقیه هم وضع بهتر از اینا نداره.
بله، یعنی کسایی که از خارج کشور و مستقیما از فیفا بلیت جام جهانی رو خریدن یا منافقن یا احتیاطاً منافق به حساب میان حتی اگه خلافش ثابت بشه. در ادامه ایشون داره میگه قطری‌ها اصلا راضی شدن که از اینا لیست بگیرن و اونایی رو راه بدن که نظام تاییدشون میکنه.
شما به قول داده که افرادی که ما اسم میدیم میگیم اینا حضورشون اونجا مضر رو نمند، به قول داده توی مصفت که اسم حتی ما حل میکنیم اینترنشنال هم گفته اگر شما مدرکی که بدید که ما بتونیم فهمه بگیریم باشون در ایران نمیدیم، ولی فعلا از اون محله بودیم که دوستان شکرن دورشون کرده.
بله، حالا به قطر و شیخ فلان و امیر بهمانش که حرجی نیست، کسی هم توقع بیشتری ازشون نداشت، ولی واقعا باید به فیفا و شخص آقای اینفانتینیو بابت این شاهکاری که به اسم جام جهانی داره برگزار میکنه تبریک گفت. خدا قوت برادر جانی. از طرف ما ایرانی‌ها به خانواده محترم سلام گرم برسون با این جام جهانی برگزار کردنت. نگاه کن برادران قطری چه حالی به جمهوری اسلامی دادن.
حتی گفتن اگه داخل استادیوم هم شما به ما بگید چه پرچمی وارد بشه، چه علامتی وارد بشه، ما شما همکاری. حالا چرا عمل کنن با دفت صحنه و اونجا دیگه چرا هم بگید، ولی برخوردشون در کل مثبته.
بله ظاهرن هم خیلی برخوردشون مثبت بوده، در حدی که شنیدیم توی ورودی محل برگزاری بازی های تیم ایران اگر نشونی پرچمی چیزی دستت بود و برادرای حراست ورزشگاه به چک میکردن، میومدن از اون نشون یا شعار یا عکس میگرفتن میفرستادن توی گروه واتساپی و اگه اونجا تاییدش میکردن اوکی بود، اگه نه باید اون علامت رو پاک میکردی تا بذارن بری تو. واقعا زیباتر از این؟ اما تو خب میدونیم که با همه این دست و پا زدن ها فقط یه قلم سرود مثلا ملی نخوندن بازیکن‌ها تو بازی اول درسته که خیلی از ایرانی‌ها رو راضی نکرد، ولی توجه تمام رسانه‌های بزرگ دنیا رو به خودش جلب کرد. بنابراین هر کاری و اکتی که به سمت مردم باشه حتی اگه خیلی ناچیز و کوچیک هم باشه چند صد برابر بازخورد پیدا می‌کنه. حالا شما وردارین اون یارو تاجر عراقی رو ببرین تو استادیوم که تا دوربین میاد روش بزنه زیر گریه، یا اون عجق وجقای رسانه‌ایتون که رفته بودن قاطی تماشاگرها که بگن ما بیشماریم، ولی ته و توی همشون در اومده و معلوم شده که این دفعه خواهرها و برادرای ارزشی به جای ساندیس صدقه‌های چند ده میلیونی گرفتن و به صرف بلیط و پرواز و هتل و خوراک مفت رفتن قطر.
دیدم نیست چون ما برادرین هزینه هم میدیم، اطمینان میدیم، آرام میدیم.
بله همه اینا رو میدیم تا یه عده مثل شما بسیجی و لباس شخصی بخورید و فربه بشید، تا جون داشته باشید بتونید به دنیا نشون بدید که تو ایران هیچ خبری نیست و همه چی آرومه. باشه شما بگو خبری نیست، شما فریاد بزن خوشبختی، ولی دنیا داره هزاران هزار تصویر و ویدیو میبینه از نظامی که دانش آموزا رو تو مدرسه، دانشجو و کارگر و کارمند و کاسب رو، مردم ایران رو به خشنترین شکل ممکن سرکوب میکنه. حالا شما نهار بدید، ما هم شعار، تا ببینیم صدای کی بلندتره و آه کی دامنگیرتر.
ما خوردیم نون به نرخ روز، ما هستیم قوز بالا قوز، ما هستیم همیشه شاکی، سینه خیز در جاده خاکی، ما هستیم شهره آفاق، ما تا گردن در باطلاق، ما شستیم دست از دنیا، ما هستیم دست تنها، اما گرد سم خران شما نیست.
خب با سعید پیرمحمویی همراه هستیم. سعید جان سلام میکنم بهت و میدونم که این روزها پر از خبره و پر از حواشی ورزشی.
سلام به تو فرشید عزیز و همینطور مخاطبان محترم ایستگاه فردا. بله پر از خبر ورزشی هستش و عموما بیشتر اخبار در مورد همین جام جهانی عجیب و کاملا سیاسی قطر 2022 هستش که خب خیلی هاشو خودت گفتی، اما در ادامه صحبتات فرشید من دو نکته بگم که تکمیلش بکنم. اینقدر قطر حالا نمیدونم از این اصطلاح استفاده کنیم که خوش رقصی کرده برای جمهوری اسلامی و در واقع خب تماشاگران رو همسو کرده، هر نمادی رو که میخواسته بره توی ورزشگاه جلوش رو گرفتن. حتی ما دیروز ویدئویی داشتیم که یک خانومی که تیشرت در واقع زن زندگی آزادی پوشیده بود مثلا برای بازی که مربوط به ایران هم نبود از ورزشگاه اخراجش کردن ماموران امنیتی.
بله.
در ادامه تمام این ماجراها دیشب ابراهیم رئیسی تماس تلفنی گرفته با امیر قطر و ازش تشکر کرده و گفته که به خاطر رعایت ارزش‌های به قول خودش اسلامی در جام جهانی ما خیلی از شما ممنون هستیم، اما خب بهتر بود بگه برای همراهی کاملتون با جمهوری اسلامی ما از شما ممنون هستیم.
جمهوری اسلامی قطر شده دیگه اونجا هم برمان.
بله جمهوری اسلامی قطر. اما در ادامه همین ماجراهایی که داشتی تا الان در موردش صحبت می‌کردی و حالا افشا شده تمام اینکه چقدر جام جهانی برای جمهوری اسلامی اهمیت داشته و چه برنامه‌ریزی وحشتناکی این اتاق فکر جمهوری اسلامی انجام داده، دیروز روزنامه اینترنتی فراز یک گزارش چاپ میکنه کاملا مستند و اشاره میکنه به اینکه جمهوری اسلامی مبلغ 1,800,000 دلار برای سفر در واقع خودی ها به قطر هزینه کرده و خب این در شرایطی هستش که ما میدونیم خیلی از همکاران من بچه های روزنامه نگار و عکاسان ورزشی در زندان هستن و آدم های بی ربط با ورزش الان در قطر هستن و دارن مأموریت خودشون رو در قطر انجام میدن.
متاسفانه بله به این شکله.
بله. اما ما امشب بازی ایران و آمریکا رو داریم و یه اتفاق خیلی جالبی افتاده دیروز در نشست مطبوعاتی آقای گریگ برهالتر سرمربی تیم ملی فوتبال آمریکا. خب فرشید، قبل از این ماجرا، یعنی قبل از این کنفرانس مطبوعاتی، سایت فدراسیون فوتبال آمریکا پرچم کشورها رو که میذاره اونجا، توی پرچم ایران لوگوی وسط رو نمیذاره و فقط پرچم سرنگ رو میذاره.
ظاهرا اعتراض میکنن به این ماجرا.
اعتراض میکنن و کمتر از 24 ساعت اون، حالا میگن اشتباهی که بوده اصلاح میشه چون ایران به فیفا اعتراض میکنه و فیفا به آمریکا تذکر میده. و اما آقای گریگ برهالتر کنفرانس خودش رو اینطوری شروع میکنه که میگه من عذرخواهی میکنم بابت اشتباه کاملا سهوی که انجام شده بود در مورد پرچم ایران. این بنده خدا اینطوری شروع میکنه، اما خبرنگاران رسانه های داخل ایران که در قطر حضور داشتن، حالا توضیح میدم که به چه شکل، اما سوال های بسیار عجیب و غریبی از آقای برهالتر میپرسن.
پرت و پلا دیگه، سوال های پرت و پلا.
نمونه این سوال ها رو بگم یکی دو تاشو. مثلا ازش پرسیدن که چرا ناوگان آمریکا خلیج فارس رو ترک نمیکنه. اومدن گفتن که آقا چرا ایرانی ها نمیتونن راحت به آمریکا سفر کنن. یا بدتر از همه بهش گفتن آقا از اینکه سرمربی کشوری هستی که اونجا برای رنگین پوست ها تبعیض قائل میشن راضی هستی، خوشحال هستی؟
از مربی فقط... تیم ملی آمریکا این سوال ها رو پرسید.
تیم ملی آمریکا، یعنی شما فقط باید چهره این بنده خدا رو میدیدید که چجوری هاج و واج شده بود و اصلا نمیدونست که باید چی بگه، انگار که مثلا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یا سخنگوی کاخ سفید اونجا نشسته و دارن یه همچین سوالی ازش میپرسن. اما نکته اصلیش اینجاست که با یکی از دوستان خبرنگار که در همین الان در قطر حضور داره، با حالا کلی گرفتاری که امنیتش بخواد حفظ بشه، اونا با هم دیگه صحبت می‌کردیم، میگفتش که چند ساعت قبل از این نشست مطبوعاتی تمام ماها یه کاغذی داشتیم که رو اون کاغذ این نمونه سوالاتی که الان برات گفتم روش نوشته شده بود و در واقع از رسانه‌ها، از خبرنگاراشون خواسته بودن که شما اصلا فوتبال رو بیخیال شید و یه همچین سوال‌هایی رو از آقای برهالتر بپرسید.
عجب عجب. پس این از بالا بهشون دستور داده شده دیگه به نوعی.
بله بله، کاملا دستوری بوده این ماجرا.
خب بسیار خب. از بازی امشب دیگه خبر جدیدی نداری؟
از بازی امشب میتونم بگم که تقریبا دیگه الان همه میدونن که بچه های تیم ملی چجوری تحت فشار امنیتی هستن. به هر حال گزارش CNN همه چیز رو مشخص کرد و یا خیلی از اتفاقات دیگه. اما میتونم فقط در این حد بگم که بازی امشب خب برای ایران از یه نظر، حالا ورزشی بخوایم صحبت بکنیم، مهمه که میتونه در صورت برد بخواد صعود بکنه و یا همچین صحبته. اما اون چیزی که الان
و اگه صعود بکنه دفعه اول خواهد بود که همچه اتفاقی میفته.
بله بله، اولین دفعه هستش که از گروه خودش صعود میکنه، این شانس رو داره. ولی خب آمریکا به هر حال خیلی تیم قویه، حالا
بله.
هرچند که فوتبال زیاد اهمیتی نداره الان در حال حاضر، اما خب حالا ببینیم چی میشه. اما نکته مهمش اینجاست که در واقع همین الان از جو کنار تیم ملی دقیقا طی 48 ساعت گذشته از قطر خبر داریم. نکته مهم ماجرا این هستش که میگن حتی بر روی اون تخته وایت بوردی که آقای کیروش داره یه سری نکات اونجا روش نوشته شده بود، همخوانی با سرود، نمیدونم بعد از گل حتما شادی کنید، بزنید سر کله همدیگه، وگرنه نمیدونم فلان میشه، بسار میشه. حالا هم بهشون وعده پاداش دادن، هم براشون تهدیدشون کردن. بسیار بسیار فرش جو و امنیتی سنگینی همین الان در کنار تیم ملی هستش.
بسیار خب، ممنونم ازت سعید جان. ما فردا هم دوباره باهات در تماس خواهیم بود چون قطعا میخوایم که حواشی بعد از بازی رو هم پوشش بدیم. پس باهات خدافظی میکنم تا فردا.
از هیاهو کم بزن، از آشتی آدم بزن، از دشمنی پرهیز کن، شمشیر را باور نکن،
خود را ضعیف و کم
رفیقیم تحقیر را باور نکن، بر روی بوم زندگی هر چیز میخواهی بکش، زیبا و زشتش پای تو تقدیر را باور نکن.
تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی، از نو دوباره رسم کن تصویر را باور نکن. خالق تو را شاد آفرید، آزاد آزاد آفرید، پرواز کن تا آرزو زنجیر را باور نکن.
توی یکی از اون اسناد هک شده بلک ریوارد از خبرگزاری فارس که قبلا هم دربارش گفتیم، مشخص شده که برادرها در مورد تماشاگرای اعزامی خودیشون هم فکر کرده بودن و گفته بودن وزارت ورزش باید در این خصوص تصمیم‌های جدی و حساب شده ای را اتخاذ کند تا هم تأثیر قابل توجهی داشته و هم توانایی غلبه بر فضاهای منفی را داشته باشد. البته وزارت ورزش هم تصمیمات جدی و حساب شده را اتخاذ کرد و هرچی عکس از جایگاه تماشاچی ها در اومد که با شور و شوق دارن پرچم جمهوری اسلامی رو تکون میدن و تشویق میکنن، معلوم شد مقامات و مسئولین و فعالان حکومتی بودن. قشنگ چند هزار نفر از سازمان ها و مؤسسات و پایگاه های بسیج جمع کردن، تشویقی و ماموریتی فرستادن جام جهانی، همه دستچین شده. یعنی ببین دیگه چقدر جمهوری اسلامی بیچاره است که تماشاگرای فوتبالش هم همراه تیم اعزام میکنه جام جهانی، البته از جیب من و شما. حالا گوش کنید که این دستگلای چادر مقنعی تماشاگر نمای اعزامی از وزارت ورزش چه کردن تو قطر. الان این اصواتی که میشنوید از زبان بانوی تلاوت میشه که گویا مسئول اداره نظارت بر رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد هم هست. تکرار میکنم، مسئول اداره نظارت بر رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد هستن ایشون. ببین چجوری این بلبل با خبرنگار انگلیسی زبان انگلیسی صحبت میکنه اینجوری.
این ایران آزادی داره، زنان حقوق برابر با مردان داره، همه با هم توی سازمان‌ها و ارگان‌ها از یک برابری استفاده میکنیم و هممون برابری.
متوجه شدین؟ من به نظرم ایشون بهتر وقتی برگشت ایران بره تو کار سی‌دی‌های آموزش زبان. خیلی متد خوبی برای انگلیسی حرف زدن داره. یعنی متدش اینجوریه، کلمه اولش انگلیسی میگه، باقی کلمه‌ها رو سعی میکنه شمرده و کتابی بگه. فکر کرده خبرنگاره روش گوگل ترنسلیت نصب به فارسی رو اتومات تبدیل میکنه به انگلیسی. اولش این ایران، یعنی در ایرانو میگه که طرف بفهمه داره انگلیسی حرف میزنه، بعد دیگه میره روی متد خودش. ادامهش هم گوش کنین، اینجا یکی رد میشه میگه داره دروغ میگه.
Oh, he says you lie.
I don't know.
Who's he?
I don't know. lie? No.
Because
اینها کسانی هستن که میخوان بین ما نفاق برپا کنن. و کسایی هستن که برای آمریکا و اسرائیل در جبهه اونها هستن.
بله، دوباره یه بیکاز گفت، ادامهشو فارسی گفت. دیدی تو کیبورد کپس لاک رو روشن میکنی اوتوماتیک همه حروف انگلیسی رو کپیتال تایپ میکنه. اینم تصورش از انگلیسی حرف زدن همینه، یعنی کلمه اول انگلیسی میگه، فکر میکنه دیگه بقیهش خود به خود انگلیسی میشه. خیلی حالا نگران اون خبرنگاری شدن که داشت با خواهر بیکاز صحبت میکرد که این بنده خدا اصلا چیزی از این حرفای این فهمید نفهمید. تصور کن مثلا با یه خارجی به فارسی مصاحبه کنی، بعد طرف مثلا اولشو بگه ببینید به نظر من، بعد بقیه رو به زبون خودش بگه. تصورش هم سخته دیگه. البته فقط خواهر بیکاز تنها نابغه زبان بلدی نیست که فرستادنش قطر، یه نابغه دیگه هم بود که ظاهرا دید خواهر بیکاز گیر کرده، اومد با دانش زبان انگلیسیش خبرنگار خارجی رو لوله کنه بفرست بر پیکارش و اینجوری بساط توطئه های رسانه های انگلیسی زبان رو به هم زد.
We solve the problem.
آخه تو پرابلمت با زبان انگلیسی رو سالو کن، حل کردن مشکلات کشور پیشکش. میدونی چرا؟ Because ما اصلا تو ایران هیچ مشکلی نداریم، زن و مرد با هم برابرن، ما اصلا دشواری نداریم و بازیکنهای ما و مردم ما تحت هیچ فشاری نیستن. Because همه چی آرومه، ایرانی ها خیلی خوشبختن. بله، البته ملت توتوی ایشون هم در آوردن که دارای مدرک دکترای رسانه، بازم تکرار میکنم دکترای رسانه دارن ایشون و از مدیران خبرگزاری فارس، یعنی همون خبرگزاری سوراخی که از هفت طرفش هک شده هستن. خلاصه که نظام جان همین کارا رو کردی که تیم ایران تنها تیمی تو جام جهانیه که وقتی گل میخوره از پنجره یه بخشی از خونه ها تو کشورش صدای هورا میاد و شادی خیابونی تبدیل میشه به بالماسکه رقص نیروهای ضد شورش با باتوم و سلاح و کلا کاسکت و اسمش هم میذارین شادی خیابانی مردم از پیروزی تیم ملی فوتبال. یعنی صحنه هایی بعد از بردن تیم ایران در خیابون دیدیم که در تاریخ سابقه نداشت. فکر کن انقدر تنهان که برای شادی خیابونی مجبورن نیروهای ضد شورش و یه مشت لباس شخصی و بسیجی رو برقصونن وسط خیابون که بگن جشن ملی بوده. همینقدر مسخره و سورئال. Because شما تو همه چی با همه دنیا فرق دارین. مرداد پولادی، بازیکن سابق تیم‌های باشگاهی و ملی ایران، تو اینستاگرامش یه چیز جالبی نوشت جمهوری اسلامی یه تعداد نیرو داره، با همونا سرکوب میکنه، راهپیمایی برگزار میکنه، عزاداری و شادی بعد از برد ملی برگزار میکنه، با همونا هم به عنوان مردم مصاحبه میکنه، بعدم به استناد به همونا به خودش میگه حکومت مردمی. بله اینجوری هست. خستم نباشم.
سلام ایسکایی ها، میخواستم بگم که من واقعا متاسفم برای اون رژیمی که اعضای تیم ملی فوتبالش اینقدر بدبختن که با بعده 15,000 دلار اینقدر انرژی میگیرن. واقعا شرم به اون رژیم.
تا حرف حق را گفتیم، صدا به تیر شنافتیم.
درود بر شما. این نیروهای سرکوبگر رو دیدیم که مثل عروسک های خیمه شبازی هر کاری بگن انجام میدن. یه روز مردم رو میکشن، یه روز هم اومده بودن حرکات سخیف و ناجوری میکردن به عنوان شادی که طبق دستور دیگه هر دستوری بهشون بدن انجام میدن.
خوشه ندادیم که سازش کنیم.
اولا که من همیشه معتقدم که نقطه مقابل عشق نفرت نیست. این تیمی که الان ما باهاش مواجهیم حسای عجیب و غریبی رو داریم باهاش تجربه میکنیم و این حسا کمی دلخوری و دلگیری هم داشته. در مورد رقص و پایکوبی یگانه ویژه، من خودم یک دو ساعتی رو توی یکی از ماشیناشون گرفتار بودم. اینقدر منو زدن که الان پرده‌های گوشم پاره شده جفتش. و توی ویدیوهای رقصشون توی شهری که ما هستیم، من یکی از اون کسایی که توی گوشم میزد و خیلی هم عصبانی بود و میگفت که شما خواب و خوراک رو از ما گرفتید رو دیدم که اون وسط خوشحال بود و داشت میرقصید.
خب ملینا با ماست در استودیو. سلام ملینا، از اعتصابات چه خبر در این یک دو روزه؟
سلام فرشید. خب از روز یک شنبه 6 آذر کامیوندارا اعتصاب کردن، هر روزم داره بیشتر به جمعشون اضافه میشه و این اعتصابشون داره گسترده تر میشه. یه ویدیوهایی هم از خود کامیوندارا منتشر شده با این که اعلام شده بوده که دولت تشویقشون کرده که سوخت ترمیمی بهشون میده، چون از این ماجرا شکایت داشتن کامیوندارا قبل از این اعتصابات. باز هم کامیوندارا اعتصاب کردن و مثلا توی یه ویدیویی که منتشر شده یه پیامک رو داره توی اون ویدیو نشون میده. بعد یکی از این شخصی که این ویدیو رو گرفته برمیگرده میگه که با اینکه مثلا کشتی‌های حامل کالاها و اینا هستن و مثلا کامیوندارا نیازه که باشن و بارها رو ببرن، اون برمیگرده که ما نمیریم بار بیاریم، بچهای تیم ملی و نماینده‌های مجلس رو بفرستیم براتون بار بیارن، ما کار نمی‌کنیم. توی شبکه‌های اجتماعی باز ویدیوهایی منتشر شده که از اسکله شهید رجایی که گفتم توی بندرعباس کشتی‌ها و کانتینرها اونجا هستن، ولی خب هیچ کامیونی نیست، خالیه. و میگم همینجور هم داره به اعتصابا اضافه میشه. شرکت ماتکوش توی هرمزگان هم کارکنانش اعتصاب کردن. دانشگاه ها هم خب همچنان در اعتصاب هم. مثلا توی دانشگاه هنر بچه ها روی زمین نشستن و اعتصاب کردن و یه صندلی گذاشتن و روش یه پلاکاردی رو چسبوندن و روش نوشتن راجب همون سوالی که غزل رنجکش که یکی از چشماش ساچمه خورده بود و بینایش از دست داده بود، نوشتن سلام، من غزلم و یه سوال دارم، چرا منو زدی؟ چرا لبخند رو لبات بود؟ بعد کلی آدم هم پشت سر این فرد وایسادن، ببخشید این آدم وایستاده بود، کلی آدم هم پشت سر این فرد اومدن و یه صفی رو تشکیل دادن که این سوال رو در نظر بگیرن. روی بعضی از صندلی‌ها مثلا نوشتن بر صندلی‌های خون‌آلود نمی‌نشینیم. روز یک شنبه 6 آذر هم توی شهرک بنفشه پل فردیس مردم خب از خونه ها داشتن شعار میدادن که نیروهای سرکوب به خونه ها حمله کردن، داخل خونه ها گاز اشکاور انداختن، باز دوباره شیشه های ماشینا رو شکستن، تمام در و پنجره های مردم رو خراب کردن. قبلا هم گفته بودیم که توی بعضی از شهرها گلوله های جنگی استفاده شده برای مردم و اینجوری که داره ویدیوهای جدید میاد تقریبا میشه گفت هر جایی که اعتراض بوده از این گلوله های جنگی هم استفاده شده. اعتراضای شبانم همچنان ادامه داره. چیتکرم اگه یادتون باشه چند وقت پیش خود سرکوبگرا ریخته بودن تو محوطه‌اش و تهدید میکردن که نیان شعار بدن، ولی خب بازم دوباره مردم اومدن و شعار میدن.
بسیار خوب، ممنونم ولینا.
انتقام همه کولبریاستیم، برای اون تو سریاست، خواستین زن و زندانی کنین، حالا روی عوامی چخن رو سریا، شما تشت نفر بشه صفحه الواتون، یه کوچه رو میبندم من تنها، حقتون رو میذاریم کف دستاتون، زن یعنی مادر همه مردا، ما میجنگیم حتی با سنگ و چماخ، سیم برق و بزاق، همه یه پارچه با هم دیگه فریاد میزنیم، برای ایران آوردیم ننگ و شما، نیمکتا میرن هوا سر کلاس، چو تو مدرسه با چرند سرا پر میشه، ببین کفن سفید میکنیم تن سپا، چو تو پاسگاه به معترض تجاوز میشه، اینجا حتا میشه چپ زانتیا، پایگاه رو میسوزونیم بعد لاستیکا، مردم کف خیابونن، طول مزدورا کف آمریکا، سه دلیل سری بد میخوری، شنیدم ترسیدی رفتی پلیس، هر اسمی که بهمون اضافه میشه در ازاش پنج تا سپاهی بیا، افساد میده پشت سپاه، مرد بر کل نظام، افساد میده پشت سپاه، مرد بر کل نظام، افساد میده پشت سپاه، مرد بر کل نظام، افساد میده پشت سپاه، مرد بر کل نظام.
این جام جهانی و اعتراضات ایران چنان به هم پیچیده که تفکیکش خیلی سخته. یعنی مردم از یه طرف دارن ملی پوشا رو به سمت خودشون میکشن که بابا شما ورزشکار ملتین، باید صدای ما باشین، و حکومت هم از یه طرف میکشه سمت خودش و ظاهرا زور حکومت هم بیشتر بوده و خلاصه یه سرود جمهوری اسلامی توی بازی دوم رو از زیر زبون اینا کشید بیرون. و خب خیلیا سر این داستان براشون سوال شد که چی شد که اینجوری شد، و برای ما هم سوال بود که مکانیزم تحول تیم ملی چطوری بوده. خب روز دوشنبه CNN فاش کرد بازیکنان تیم ملی رو با دستگیری و شکنجه اعضای خانوادهشون تهدید کردن. فکر کن بری به بازیکنای تیم ملی بگی زنت و بچت با پدر مادرت اینجا دست ما هستن، میخونی یا بلای سرشون بیاری؟ یعنی این حرکت واسه رهبر کره شمالی هم قفل بوده تا حالا. بله اینجوری شد که ملی پوشا در بازی دوم سرود خوندن و همین هم شد که معظمله که اساساً کلمه‌ای درباره جام جهانی نگفته بود بعد از بازی دوم گل از گل شکفت و ذوق زدگی خودشو پنهان نکرد.
دیروز بچه‌های تیم ملی ما چشم ملت ما رو روشن کردن، انشالله چشمشون روشن باشه، مردم رو خوشحال کردن دیروز.
بفرمایید. چشم معظمله هم روشن شد، چرا نشه، هم سرود خوندن هم بعد از گل زدن و پیروزی بالا پایین پریدن، شادی کردن و خندیدن. نمیدونیم حالا اینا همه ناشی از تهدید خانواده هاشون بود یا به شکل دیگه هم توجیهشون کردن، چون به نظر یه سری از این حرکات هم خودجوش بود. یه نمونه از توجیه شدن کامل بازیکن‌ها در فاصله بین بازی اول و دوم وقتی بود که موقع مصاحبه مطبوعاتی یک خبرنگاری از دروازه‌بان تیم ایران در مورد وریا غفوری می‌پرسه که مدتی پیش در ایران دستگیر شده بود. این سوال از دهن خبرنگار در نیومده، کسی که همراه دروازه‌بان تیم ملی به عنوان مشاور رسانه‌ای تیم ملی بود، چنان حمله می‌کنه به میکروفون که انگار طرف اسلحه کشیده که وقت خدای نکرده یک کلمه از دهن دروازه‌بان تیم ملی درباره وریا غفوری در نیاد و ثبت نشه. گوش کنیم.
نگران وریا هستی؟
خب بازی اول به نظرم از ذهنی زیاد آماده نبودم و خب اون اتفاقا پیش اومد، ولی از کسایی که از من حمایت کردن تشکر میکنم.
بله البته حسین حسینی در دروازه‌بان تیم ملی هم خودش توجیه بود و هیچ جوابی به این سوال نداد و کلا خودش رو زد به کوچه علی چپ. بله اینها در ذهن مردم خواهد موند. خوشبختانه بعد از شایعات زیادی که پخش شد صبح سه‌شنبه بالاخره قوه قضاییه اعلام کرد که وریا غفوری با قرار وثیقه آزاد شده، که البته آزادی با وثیقه اسمش آزادی نیست، اما خب فعلا وریا بیرون از زندانه. شاید بعضیا بگن که خب بازیکنهای ملی تحت فشارن و مجبورن چیزهایی رو بگن و چیزهایی رو نگن، اما خب علی دایی هم تو ایرانه و هزار جور فشار روشه، اما همیشه پشت مردمش بوده و هست. چند روز پیش علی دایی پستی منتشر کرد و گفت به شدت تحت فشاره و خودش و خانواده‌اش تهدید شدن، اونم از طرف کسایی که به قول دایی خودشونو پروفسور و فیلسوف و جامعه شناس میدونن. بله، از همین پروفسورهایی که امروز مملکت رو به این روز انداختن و کلید همه مشکلاتشون چماق و اسلحه است. تو گزارشی که CNN از تهدید بازیکنان تیم ملی منتشر کرده بود اومده که همین الان توی قطر ده‌ها افسر امنیتی و اطلاعاتی بازیکنان رو زیر نظر دارن و رفت و آمدهاشون رو کنترل میکنن. دیگه همین کم مونده بود با دستبند و پابند بازیکنا رو بیارن تو زمین، اونجا بازشون کنن، بگن بازی کنید، بعد از بازی هم دوباره بیان ببندن ببرنشون هتل. این جمهوری اسلامیه و خب برای خیلی از ما قابل درکه در برابر این فشارها بازیکنان مجبور بشن کارهایی رو بکنن و کارهایی رو نکنن. به هر حال امشب بازی ایران و آمریکاست و باید ببینیم داستان تیم ملی و لشکر مراقبان و مشوقان دستچین شدهش توی قطر به کجا میرسه.
فرشید منوفی و همه گروهت که این مدت اینقدر زحمت کشیدیم. الان داشتم برنامه سوم آذر رو گوش میدادم و فقط میخوام بگم ایستاده ایم تا پایان.
خیلی از ما بعد از این بیش از 70 روزی که مهسا رفت و ایران مهسایی شد عوض شدیم. تا قبل از این خیلی همون حتی تصور این که روزی روزگاری کشورمون بتونه از شری که الان گرفتارش نجات پیدا کنه رو نمیتونستیم بکنیم. اما این شبها و روزهای اعتراض و اتحاد حداقلش تا اینجا به ما اجازه داده بتونیم آینده خودمون رو تصور کنیم. آینده‌ای که حتما پر از سختی و مرارته ولی توش دلخوشیم به اینکه کشورمون در مسیر درستی قرار گرفته و روز به روز بیشتر در باتلاق تعصب و تحجر فرو نمیره. توی اون کشوری که توی تصور ماست، توی آینده‌ای که حالا حداقل میشه بهش فکر کرد، ما همدیگر رو دوست داریم. آغوش هامون به روی هم بازه، زن و مرد کنار هم در مزرعه زندگی دنبال خوشه های خوشبختی هن و کودکانی خوشحال و خوشبخت که وامدار مبارزه و فداکاری ما پدران و مادرانشون هن که تونستیم از مهلکترین پیچ تاریخ این سرزمین عبور کنیم و برای اونها راه های زندگی معمولی و نرمال یک انسان رو باز کنیم. انسان بیکینه، انسانی که کارش دوست داشتنه و تار و پود تعصب و کوته فکری دست و پاشو نبسته. باید خوشحال باشیم که حالا میشه حداقل در رؤیای داشتن چنین ایرانی خوشحالی کرد، چون رؤیاها اولین آجرهایی هستند که حقیقتهای شیرین روی اونها بنا میشن.
میبوسم توی میدان آزادی، میبوسم وقتی میرقصی از شادی، وقتی که موهاتو میدی به دست باد، میبوسم وقتی شهر دست ما افتاد، میبوسم وقتی بغزم شکسته شد، وقتی که سرباز از شلیک خسته شد، با ریتم آواز زنها توی میلاد، میبوسمت وقتی شالت زمین افتاد، وقتی سر تفنگ روی زمین باشد،
باشه، حتی اگه لبات میدونه مین باشه، میبوسمت توی حیات دانشگاه، بین دو نیمه فوتبال تو ورزشگاه، وقتی که زندانی آزاد شه از حصار، وقتی اوین باقی بشه پر از انار، میبوسمت توی هر گوشه تهران، وقتی که میباریم رو خاک خوزستان.